بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته یه مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی، دفتر این روزنامه بامداد امروز هدف 3 بمب آتش‌زا قرار گرفت. جمهوری اسلامی از پاپ خواست به خاطر آنکه اسلام را دین خشونت دانسته پوزش بطلبد و محمود احمدی نژاد خواستار اتحاد و همبستگی کشورهای در حال توسعه شد. ساعت 14 است به وقت تهران. با سلام، نیوشا بغراتی هستم همراه با شما در این بخش از مشروع خبرها و گزارش‌های رادیو فردا تا 15 دقیقه دیگر. مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی از پرتاب بمب‌های آتش‌زا و کوکتل مولوتوف به دفتر این روزنامه خبر داد. به گفته محمد جواد حق‌شناس، ساعت 2 بامداد امروز شنبه 3 بمب آتش‌زا به سوی ساختمان این روزنامه پرتاب شد که یکی از آنها منفجر شد و سبب آتش گرفتن چند درخت در برابر ساختمان شد. به گفته او، در پی تحقیقاتی که انجام گرفت، یک شاهد عینی گفت که این اقدام توسط یک خودروی پراید با 4 سرنشین صورت گرفته است. مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی با تاکید بر آن که این 3 بار است که دفتر این روزنامه هدف چنین حملاتی قرار می‌گیرد، از مسئولان امنیتی به ویژه در پایتخت خواستار تامین امنیت شهروندان شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات اخیر پاپ درباره اسلام را خطایی بزرگ و ناشی از برداشت‌های سیاسی و مغایر با مفاهیم معنوی ادیان الهی توصیف کرد. پاپ بندیکت 16 به هنگام دیدار از آلمان در سخنانی که روز سه‌شنبه ایراد کرد گفت اسلام برخلاف مسیحیت از عقل پیروی نمی کند. او همچنین با اشاره به کتاب امپراتوری بیزانس گفت جهاد در اسلام امری خشونت‌آمیز و مغایر با روش الهی و عقلانیت است. او اسلام را دین شمشیر دانست و به نقل از یکی از امپراتوران روم شرقی گفت اسلام جز شر و نامردمی چیزی به بار نیاورده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در شرایط کنونی طرح این گونه نگرش‌ها مشکوک و در جهت تقابل ادیان است. حسینی با تاکید بر لزوم حفظ احترام به ارزش‌ها و مقدسات ادیان دیگر به پاپ توصیه کرد که به سرعت به تصحیح گفته‌های خود بپردازد و زمینه‌های ایجاد فضای صلح و همبستگی ادیان را به وجود آورد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار همبستگی و اتحاد کشورهای در حال توسعه شده است. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خطاب به 14 اجلاس رؤسای جمهوری کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در هاوانا گفت دفاع از تمامیت ارضی کشورهای عضو این جنبش از زمان تأسیس آن در 45 سال پیش همواره یکی از اصول آن بوده است. اندکی پیش از این گفته‌ها، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرده بود در برابر هر گونه رویارویی آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای در ایران از حکومت تهران پشتیبانی خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک روز بعد از آنکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رو مو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی در واشنگتن اعلام کردند که به تلاش‌های خود برای متقاعد ساختن کره شمالی به سرگیری مذاکرات ادامه خواهند داد، پیونگیانگ همسایه جنوبی خود را به خیانت متهم کرد و تهدید نمود که ادامه سیاست‌های کره جنوبی سقوط روابط پیونگیانگ و سئول را در پی خواهد داشت. گزارشی می‌شنویم در همین خصوص از حسن فرامرز از پکن.
کره شمالی هشدار داد که ادامه سیاست‌های کره جنوبی در قبال این کشور روابط دو همسایه شمالی و جنوبی را در هم خواهد شکست. این کشور اعلام کرد چنانچه کره جنوبی به سیاست‌های خصمانه خود علیه پیونگیانگ ادامه دهد و به فشارهای بین المللی برای اعمال تحریم بر کره شمالی ملحق شود، روابط دو کشور با شکستی جبران ناپذیر روبرو خواهد شد. هشدار اخیر کره شمالی یک روز بعد از آن اعلام می شود که رؤسای دو کشور آمریکا و کره جنوبی در واشنگتن توافق کردند که به تلاش‌های خود برای بازگرداندن پیونگیانگ به میز مذاکرات ادامه دهند. واشنگتن معتقد است که باید با اعمال فشار بر کره شمالی این کشور را وادار کرد تا به مذاکرات 6 جانبه‌ای که حدوداً 1 سال پیش از سوی پیونگیانگ تحریم شد برگردد. روزنامه دولتی رودونگ سینمون دیروز نوشت که قدرت‌های خارجی کره جنوبی را تشویق می‌کنند که با پیوستن به آنها در مسیر اعمال تحریم بر کره شمالی گام بردارد که این امر قطعاً به نفع ملت کره نیست. همزمان یکی از سخنگویان دولت کره شمالی با اشاره به گسترش نیروهای توپخانه‌ای کره جنوبی و سایر تجهیزات نظامی این کشور اعلام کرد که چنین اقداماتی پیش درآمد نبرد بین دو همسایه شمالی و جنوبی است. وی گفت ما تجهیز نیروهای آماده به جنگ از سوی کره جنوبی را نگران کننده می دانیم و آن را به منزله آمادگی این کشور برای شروع جنگ تلقی می کنیم. این سخنگو افزود کره شمالی صرفاً نظارگر این آماده باش غیر معقول کره جنوبی نخواهد بود و آن را با واکنشی قدرتمند پاسخ خواهد داد. کره شمالی همچنین اعلام کرده است که اعمال تحریم بر این کشور به معنای اعلان جنگ است. روابط دو کشور کره شمالی و جنوبی از زمان جنگ کره که از سال 1950 تا 53 ادامه داشت همواره دستخوش تنش و مناقشه بوده است. هرچند روابط سیاسی بین این دو همسایه شمالی و جنوبی طی 6 سال اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما تنش نظامی این دو کشور همچنان به قوت خود باقی است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
با اعلامه ساعت 14:06 به وقت تهران، گزارش‌های این بخش خبری رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. در اسرائیل برخی از کارشناسان به این نتیجه رسیدند که جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی به گفته آنان دیگر امکان پذیر نیست، در حالی که گروه دیگری سرگرم مطالعه واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی به تحریم و یا گزینه احتمالی نظامی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش خبری ششمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم به اسرائیل سفر کرده است.
جورا ایلیند، رئیس مستعفی شورای امنیت ملی اسرائیل، در گفتگو با روزنامه جروزالم پست میگوید جامعه جهانی قادر نخواهد شد از دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی جلوگیری به عمل آورد. ایلیند میافزاید جامعه جهانی فرصتهایی را که در سالهای گذشته برای جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به اسلحه اتمی داشت از دست داد و امروز برای هر گونه تلاشی در این زمینه دیر است. دیدگاه جورا ایلیند البته همگانی نیست و در اسرائیل گروه دیگری از کارشناسان بر این نظرند که آمریکا با حمایت جامعه جهانی و یا اروپا و یا حتی به تنهایی تصمیم به تحریم جمهوری اسلامی ایران خواهد گرفت و در این صورت باید از همکنون آماده مقابله با عکس العمل‌های احتمالی تهران شد. اکثریت اسرائیلی‌ها بر این نظرند که در صورت اعمال تحریم بر ایران اسرائیل در خط مقدم جبهه قرار خواهد گرفت. در جریان ششمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم که این هفته در شهرک هرتسلیا در شمال تل‌آویو برگزار شد، ایتان آزانی از مرکز تحقیقات ضد تروریسم به بررسی جنبه‌های دیپلماتیک و نظامی تحریم‌های احتمالی و عکس‌العمل‌های ممکن جمهوری اسلامی ایران پرداخت. United Nations imposed sanctions on Iran. ایتان آزانی در ابتدا به سناریوهای تحریم نگاه می کند و می گوید 3 حالت وجود دارد. اول اینکه سازمان ملل متحد این تحریم ها را اعمال کند. سناریوی دوم اینکه توسط کشورهایی تحت رهبری آمریکا این چنین تصمیمی اتخاذ شود و سوم اینکه اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم ایران بگیرد. این تقسیم بندی به گفته این کارشناس اسرائیلی از این نظر مهم است که می تواند عکس العمل های متفاوتی از سوی ایران به دنبال داشته باشد. The second is that United States launch an attack against the Iranian nuclear facility. گزینه نظامی به گفته این کارشناس اسرائیلی نیز 2 سناریو را شامل می شود که اولی حمله هوایی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران است و دیگری علاوه بر حمله هوایی حملات موشکی به دیگر تأسیسات و مواضع استراتژیک و نظامی جمهوری اسلامی ایران را نیز در بر می گیرد. عکس العمل ایران در مقابل هر کدام از این سناریوها می تواند متفاوت باشد. جمهوری اسلامی ایران به گفته ایتان آزانی از این نقطه حرکت می کند که جامعه جهانی حق ندارد برنامه های اتمی اش را متوقف سازد و یا اقدام به جلوگیری از ادامه آنها بکند و دوم این که دستیابی به اتم می تواند ایران را در تبدیل به قدرتی منطقه‌ای یاری رساند و صدور انقلاب اسلامی دومی را به رهبری محمود احمدی نژاد به دیگر کشورهای اسلامی تسهیل کند. Everything, even the UN sanctions or the European sanctions, at the end of the day, America will be the target because America carried out the new Middle East conspiracy. آزانی در ادامه می‌افزاید از دید جمهوری اسلامی ایران در هر صورت حتی اگر سازمان ملل متحد و یا اتحادیه اروپا تصمیم به اعمال تحریم در مورد این کشور بگیرند، آمریکا مسئول است. زیرا رهبران تهران این تحریم‌ها را بخش از طرح خاورمیانه بزرگ به شمار می‌آورند. طرحی که به گفته آنها تنها به منظور مقابله با جمهوری اسلامی ایران ارائه داده شده است و هدف دیگری بجز تضعیف ایران و مانع شدن از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای گسترش انقلابش به منطقه ندارد. کارشناس اسرائیلی معتقد است ایران به جهانی دو قطبی می‌اندیشد که یک قطب تحت رهبری شیطان بزرگ قرار گرفته است و بنابراین قطب دیگر باید تحت الشعای جمهوری اسلامی که به گفته رهبرانش مدافع مستضعفین جهان است قرار گیرد. در این چارچوب اسرائیل به عنوان دروازه غرب یا شیطان کوچک بزرگترین مانع از سوی تهران برای پیش بردن اهدافش به حساب می آید و آذانی معتقد است به همین منظور نیست احمدی نژاد مسئله نابودی اسرائیل را مطرح کرده است. احمد رافت، رادیو فردا، هرسلیا، اسرائیل.
گمانه‌زنی برخی کارشناسان در اسرائیل در خصوص به گفته آنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، اما در همین حال و در پیوند با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید آماده گفتگو در مورد توقف غنی‌سازی اورانیوم است. فرانسه روز گذشته از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو بر سر تعلیق احتمالی روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. این مسئله میتواند راهگشایی از سرگیری گفتگوهای غرب و جمهوری اسلامی برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تلقی شود. سخنگوی خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته گفت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفته از پیشنهاد توقف غنی‌سازی اورانیوم را به هنگام گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بررسی می‌کند. علی لاریجانی همزمان گفته است که رسیدن به اجماع و اتفاق نظر در این باره به زمان نیازمند است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 14:11 است در تهران. در ادامه این بخش خبری رادیو فردا به سراغ حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی ما می رویم تا شما را در جریان آخرین های دنیای ورزش قرار دهد.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که امسال با نام جام خلیج فارس برگزار می‌شود، با 6 مسابقه هفته دوم خود را آغاز کرد. در حساس‌ترین بازی هفته، استقلال تهران در کرمان با پنالتی علی انصاریان در برابر مس کرمان به یک پیروزی سخت با نتیجه 1-0 و 3 امتیاز با ارزش دست یافت. ضمناً که مس کرمان یک پنالتی را از دست داد. در انزلی تیم مروان به شکست 1-0 در مقابل استقلال اهواز تن داد. ذوب‌آهن هم در اصفهان با پیروزی 1-1 تیم ابومسلم خراسان را بدرقه کرد. در شیراز دیدار فجر شیراز و پاس تهران در حالی که پاس 2-0 جلو بود، قطع برق در دقیقه 73 بازی را نیمه کاره گذاشت. در تهران تیم پیکان در ثانیه‌های آخر مسابقه با سبا باتری با تکل خود پیروز شد و دیدار فولاد خوزستان و سایپای کرج در اهواز 2-1 به سود سایپا پایان یافت. دو مسابقه باقی مانده از هفته دوم لیگ برتر باشگاه‌های ایران فردا عصر یک شنبه در تهران برگزار خواهد شد. راه آهن با سپاهان اصفهان و پرسپولیس با برق شیراز. بار دیگر ده‌ها دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دنبال انجام یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی مورد حمله برخی از تماشاگران قرار گرفت و از رده خارج شد. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد روز چهارشنبه گذشته پس از دیدار رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران میان پرسپولیس و سپاهان، 57 دستگاه اتوبوس این شرکت در اثر حمله تماشاگران خشمگین به شدت آسیب دیده، به طوری که تعمیر هر یک از آنها مدت 20 روز طول خواهد کشید تا دوباره به سرویس بازگردد. شرکت واحد میزان خسارت وارده را 100 میلیون ریال ارزیابی کرده است. نتیجه دیدار پرسپولیس سپاهان 1-1 مساوی بود. در جام جهانی تکواندو که در تایلند جریان دارد، علیرضا نصر آزادانی از ایران در وزن پنجم به فینال مسابقات راه یافت. این تکواندوکای ایرانی پس از پیروزی بر حریف کره‌ای خود برای مسابقه نهایی انتخاب شد تا با حریفی از تایلند روبرو شود. نخستین مدال طلای ایران را در این مسابقات روز پنجشنبه مهدی بیباک کسب کرد. و در آلمان شب گذشته هفته چهارم بوندسلیگا یا لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های کشور با پیروزی هانوفر تیم وحید هاشمیان در زمین وولفسبورگ آغاز شد. هانوفر در این مسابقه 2-1 در مقابل وولفسبورگ به پیروزی رسید و هاشمیان در دقیقه 90 وارد بازی شد. تیم‌های دو لژیونر دیگر ایرانی امروز به میدان می‌روند. بایر مونیخ تیم علی کریمی در زمین آرمنیا بیلفلد است و هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا در دورتموند.